بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در مقدمه بحث جلسه قبل شنیدید انسان برای مستقیم زندگی کردن، درست زندگی کردن در همه شؤون حیاتش، سالم زندگی کردن نیاز به راهنمایی از جانب پروردگاری که آگاه به همه جوانب خلقت انسانه داره. و در این زمینه هم اعلام بی نیازی یه اعلام بدون دلیل، بدون منطق و غیر معقوله. عرض کردم تاریخ حیات انسانهایی که از امامت راهنما و حجت قرار داده شده خدا بهره مند بودن نشون میده که این بزرگواران در همه شؤون زندگی سالم زندگی کردن و به قول پیغمبر اکرم که در اصول کافی نقل شده، همه مردم هم از وجود اونها بهره‌مند بودند و هم از زیان و ضرر از سوی آنان در امان بودند. علت در امان بودن مردم از زیان و ضرر اونها این بوده که اونها ضرری نداشتند، زیانی نداشتند. علت سود بردن مردم از اونها این بوده که وجود اونها با تعبیری که در آیه 177 سوره بقره هست، بر محض بود، یعنی نیکی محض. لیس البر در آیه 177 ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب بر و نیکی به این در و اون در زدن نیست، به توجه کردن به شرق و غرب نیست. ولکن البر من آمن بالله تا آخر آیه که 15 مسئله اعتقادی و اخلاقی و عملی در آیه شریف مطرحه، میگه که ولکن البر من آمن بالله، بر وجود اوناییه که این حسنات اعتقادی و اخلاقی و عملی رو دارن. یه توضیح بیشتری بدم. روز 21 ماه رمضان امیرالمؤمنین روز بیستم خب دیگه عیادت حضرت رو منع کردم، چون امام در وضعی نبودن که عیادت کنندگان بیان و برن و حرف بزنن. امام داشتن به نفسهای آخر می رسیدن که شب روز بیستمم از دنیا رفتن. خوب اتاق بود و بستر بود و فقط فرزندانش. امام چشم مبارکشون رو باز کردن. اینم خیلی مسئله مهمی، به حضرت مجتبی فرمودن برو در خانه حجر ابن عدی با خودت ورش بیارش پیش من، من دوست دارم حجر رو ببینم. گاهی انسان از خوبی و ارزش و کمال و به درد خوری به کجا میرسه که دیدار امام رو به علت ضربت خوردن ممنوع میکنن، خود امام مشتاق میشه که حجر ابن عدی رو ببینه، ملاقات کنه. یه مقدار بهتر بگم، کار به جایی برسه که امام حال دیدن افراد رو نداشته باشه، حوصله دیدن افراد رو نداشته باشه، ولی خودش مشتاق باشه که یه نفر رو ببینه و یه امام رو دنبالش بفرسته. بچه های دیگه هم بودن، 4-5 تا پسران دیگه یه حضرت هم بودن، مثل محمد ابن حنفیه و چند تا دیگه. اما داستان چیه؟ که امام حال دیدن کسی رو نداره، واقعا حال نداره، اما یه امام معصومی رو مأمور کنه بره و یه مؤمن واقعی قابل قبول خدا رو با خودش بیاره دیدن امیرالمؤمنین. اینا رو یه مقدار باید آدم ریز بشه، دقیق بشه. داریم الان اینجور افراد. حالا ما که آمار مؤمنان واقعی کره زمین رو نداریم، نمیدونم داریم یا نداریم، اگرم داشته باشیم ما نمیشناسیم، ولی اگرم چنین افرادی نباشن، از نظر آیات و روایات حجت بر مردم تمام نخواهد بود. این قضیه ای که میگم واسطه نمیخوره، گاهی مطالب نابی رو من میگم، ذکرم میکنم که مثلا این مسئله رو از مرجع بزرگی شنیدم، از یکی از اولیاء الهی شنیدم، از یه آدم معمولی شنیدم که او این امر و حقیقت کمتر باور کردن مردم رو برای من نقل کرد. یه چیزایی از کمتر باور میکنن. امام صادق میفرماید هر چی رو میدونین به همه نگین، چون همه اهل باور نیستن، اما اگه اهلشو پیدا کردین نه بگی، چون خیلی چیزا واقعا در بعضی از زمانها حالت سر پیدا میکنه که آدم فاش بکنه ضرر داره، مردم میگن دروغه، رد میکنن، تهمت میزنن. امام میفرماید مواظب باشی هر چی رو میدونید، نه از حلال و حرام خدا، از این گونه مسائل. اینو برای همه نگی، اما اگه اهلشو پیدا کردین بگی. من 17-18 سالم بود، در یه جلسه که در غیر جمعه و پنجشنبه هفته یه روز از بعد نماز صبح تشکیل می شد تا حدود 9 صبح، با یه شخصی آشنا شدم که دیدم خیلی مورد احترام افراد. در اون سن فکر می کردم که این با این که در لباس حوزوی ها نیست، حتما از نظر علمی یادم مایه‌داریه، چون ما داشتیم تو کوچه الواری ها افرادی که مجتهد بودن، ولی نیومدن در لباس اهل علم و در همون لباس عادی و معمولی هم درسای بالای حوزه رو می دادن. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی تو درسای خیلی بالاشون دو تا استاد داشتن، هر دو کلاپوستی سرشون، هر دو، و یه هم درس، یکیشون استاد بود یکیشون هم درسش. پس ما باید به همه احترام بکنیم که نکنه اولیاء خدا در مردم باشند و ناشناخته باشند و یه وقت مورد بی احترامی ما واقع بشن. به ما درس دادن، به همه مردم مسلمان و متدین احترام کنید، چرا که عباد ویژه خدا پنهان در بین مردم هم. اگر این که خودشون یه وقت صلاح بدونن خودشونو نشون بدن و ببینن که اینجا اگه خودشونو نشون بدن به نفع دینه، به نفع تربیته، به نفع مؤدب شدن انسانه، و اگه جا نداشته باشه خودشونو نشون بدن معمولی هم بین مردم. ما تو روایات کافی تو این زمینه خیلی روایات جالبی داریم. من یه روایتی اولین باری که در کافی دیدم تو همین زمینه، در 30 جلسه در 3 سال پی در پی در توضیح روایت در اصفهان سخنرانی کردم که حالا داره کتاب میشه، که پروردگار میفرماید این روایت روایت قدسیه که اینا اگه در بین مردم باشن تو عموم شناخته نمیشن، یعنی مردم فکر نمی کنن اینا واقعا بنده ویژه پروردگار. اگه باش و اگر یه وقتی مثلا 10 شب 15 شب تو نماز جماعت مسجد پیداشون نشد، پیغمبر میفرماد کسی سراغشونو نمیگه. قدیما میگفتن اینا هم در نشون دادن خودشون هم در حرف زدنشون بسیار شتومن، بسیار. این بزرگواری که میگم شایدم نه، احتمال قوی داره که مرحوم آیت الله حاج سید محمد رضای علوی دیده بودنش، چون خیلی با مردم مؤمن و عالمان اون روز محشور بود. آدمی هم بود که هر وقت ظهر یا شب هر جای تهران یا شهرستان بود میرفت نماز جماعت. اما واقعا از اونایی بود که اگه اصفهان، شیراز، تبریز 5 شب یه نماز جماعتی رو میرفت مردم نمیتونستن درکش بکنن کیه، اهل گفتنم نبود. اگرم نمیومد کسی سراغشو نمیگرفت. بعد پروردگار میفرماید این جور بندگان من وقتی که میمیرن قل بواکیه، گریه کناشون خیلی کمن، یه زن و بچهشون و دوتا قوم خیششون. این آقایی که میگم همین جور قل بواکیه و قل تراسو، میراثشون هم خیلی اندک. آدمایی نیستن که وقتی بمیرن 4 تا پاساج و 2 تا کارخونه و 20 تا مغازه و میلیاردها پول ازشون بمونه. کاسبن، زحمت میکشن، نان از عمل خیش میخورن، اما اگر فضل خدا یعنی اضافه بر رزق بیاد سراغشون نگر نمیدار. مثل اخلاق خدا رو دارن. خداوند و شما از طریق آیات و دعاها میشناسیم، اینجور نیست؟ بیشتر شما که اهل مطالعه کتاب‌های علمی خیلی پیچیده نیستیم. یعنی اگه من الان بخوام بگم برادران، خواهران، کدوماتون بخش از سماع و عالم بهار مرحوم مجلسی رو که روایات و آیات درباره خلقت و موجودات مطالعه کردی، ممکنه یکی دوتا بیشتر نگن، ما شاید هم هیچی نگه. یا این کتابایی که تو این 100 ساله اخیر هم در شرق نوشته شده هم در غرب، من کاری به جنایتکاران شرقی و غربی ندارم، تو اونا یه عالمانی بوده که اونا کاری هم به سیاست و به دولت و به مردم نداشتن. 60 سال 70 سال وجودشون و خرج یا شناخت زمین کردن یا شناخت خورشید یا شناخت گیاهان یا شناخت حیوانات یا شناخت پرندگان که همین علم در 700 آیه قرآن هم مطرح غیر روایات، همین علم. من از این کتابا تو نوشتهام خیلی استفاده کردم و تو پرانتزای 5 خط و 6 خط هم گفتم که قبل از این حرفا قرآن و روایات هم این حرفا رو داشت. مثلا یه بحثی دانشمندان اروپا شروع کردن، بعد رسید به دانشمندان امریکا، الانم تکمیلش کردن. خیلی بحث قوقایی، پس آدم ماتش میبره، واقعا ماتش میبره که خلقت چه خبره. اینا نوشتن از زمانی که من این مطلب رو فکر کنم تو تفسیر قرآنم در جلد 40 دست نوشته خودم مفصل عبوردم، بعدم نوشتم کل این بحثی که میخونید خبر صریحشو این آیه شریفه در سوره وزاریات داده. چی میگن اینا؟ آقا چیزی که در روایات ما صریح گفته شده، میگن کل این جهان قبلن به اندازه یک سر سوزن و بسم بود. یعنی روزنه‌ای، پنجره‌ای، دروازه‌ای، شکافی نبود، ولی قدش و حجمش و اندازش اندازه سر سوزن بود. کل این آسمان‌ها، کهکشان‌ها، صحابی‌ها، میلیاردها صحابی، میلیاردها کهکشان، میلیاردها خورشید، همه اینا یه نقطه بوده در پدید آمدنش. بعد این نقطه منفجر در انفجار، خب ذرات بسیاری پراکنده شد، به تدریج گسترده شد، گسترده شد، گسترده شد و این جهان رو با این شکل به وجود آورد. اما در روایاتمون خب ما همین حقیقت رو می‌بینیم که جهان از نقطه شروع شده. یا در قرآن می‌بینیم می‌فرماد و ما امرنا الا واحد، کار ما یه واحد بوده، یعنی یه سر سوزن بوده. بعد این دانشمندان با دلیل میارن که جهان لحظه به لحظه بدون توقف از زمانی که اون نقطه بوده شروع کرده به گسترده شدن و همین الان هم بعد میلیاردها سال که از آفرینش گذشته آفرینش داره پهن‌تر میشه، داره گسترده‌تر میشه. این اسطوره و زاریات صریح میگه خلقنا به عیدن، ما عالم رو با قدرت خود آفریدیم و انا لموسعون. خیلی جالبه، موسع اسم فاعله، نمیگه در گذشته پهنش کردی، نمیگه در آینده گسترشش میدیم، میگه انا لموسعون. ما دائم و همواره، چون طلبه که بودیم به ما یاد دادن اسم فاعل معنی فعل مضارعشو داره، انا لموسعون یعنی بی توقف پیوسته همواره جهان رو در حال گسترده ایم، گستراندن ایم، هی داره بزرگ میشه، میلیاردها سال عالم داره بزرگ میشه. حالا یه چیزی که همه توش گیرن، خود ما هم توش گیریم، اینه که الان ما که تک تک تو مسجد نشستیم یه جایی رو گرفتیم، یعنی الان ما یه فضایی رو اشغال کردیم، ما در داخل فضاییم، تمام درختان در داخل فضان، تمام موجودات در داخل فضان، کل این جهان هم یه جا داره، یه ظرف داره، اون ظرف هنون ناشناخته است. فقط یکی از دانشمندان خارجی تو مقالش دیدم نوشته بود اگه از من بپرسن چی، من یه جواب قانع کننده بیشتر ندارم، اونم اینه الله. هم میگه از ما جلوتر نمیتونیم بریم، نمیدونیم چه خبر. شما که خدا رو از این راه نشناختیم، شناختیم؟ نه. با این که 700 آیه در قرآن ما رو دعوت کرده، اسمم میبره، حیوانات رو، طیور رو، نباتات رو، دریاها رو، کوها رو، آسمانها رو، ستارگان رو، ماه رو، خورشید رو، همه رو اسم میبره، باران و برف و ابر و کل رو اسم برد. برادران و خواهران، برای هر یه دونه از اینا خدا میدونه گاهی چند کتاب نوشته شد، برای یه دونه. شما یه حیوان، یه حشره ای رو تو سوره نحل اسمشو میبینید زنبور، با این قدش تا الان 20,000 جلد کتاب بی تکرار درباره زنبور نوشته شد. و ببینید چه خبر آفرینش خدا، چه خبر. گاهی دانشمندانی پیدا شدن از اولی که وارد مطالعه در امور آفرینش شدن تا آخر یه دو تا سه تا چیز رو دنبال کرد، الان سه تا کتاب به خیلی زبونا ترجمه شده، منم دارم، همون جوانیم خریدم، خیلی هم استفاده کردم. موریانه، زنبور اصل، مورچه، جدا جدا، این کار یه نفره، به نام مترلینگ تمام عمرشو نشسته هزینه شناخت زنبور و موریانه و مورچه و زندگیشون کرده. من همین کتاب موریام این زنبورشو اگه نداشتم، در تفسیر سوره نحلم آیات مربوط به زنبور تفسیرم ناقص. خدا فقط میدونه که در خلقت چه کرده. پس شما برادران و خواهران خدا را از کجا شناخت؟ یا از کلی آیات، یا از دعاها، یا از روایات که ماها از بعد غیبت صغرا رو منبرا برای مردم گفتیم تا حالا که داریم میگیم. یعنی کل پدران و مادران ما خداشناسیشون از برکت منبر بوده، البته منبرای درست حسابی، پیغمبر شناسی، امام شناسی، قرآن شناسیشون از برکت منبر بوده. خدا میگه این جور بندگان من ارثشون کمه، یعنی از اول اینا رو فقیر آفریده؟ نه، ما آیات قرآن رو میبینیم یکی از چیزایی که خدا سخت در امت باهاش مخالفه فقر. اصلا ما در اسلام فقیر نداریم، این اسلام نی که فقیر داره، این اشتباه زندگی کردن دولت ها و جامعه هاست که درشون فقیر پیدا میشه. ولی خدا فقیر نداره، مسکین نداره، نداره. اشتباهات عامل به وجود آمدن فقر و فقیره، درست نبودن مدیریت ها عامل به وجود آمدن فقر و فقیر و مسکینه و گاهی یتیم. گاهی یتیم. الان دنیا اینجوری شده، مرده 3 تا بچه قد و نیم قد داره، یه مرتبه دچار یه بیماری خطرناک شده، این 20 میلیون میخواد که این بیماریش برطرف بشه، 20,000 تومان هم نداره، مجبور تن به مرگ بده یتیم درست بشه، مجبوره چیکار کنه؟ خیلی مریضا به خاطر نداری میمیرن، خیلی ها به خاطر بدرانندگی یتیم درست میکنن. این که امیرالمؤمنین 5-6 دقیقه یا 10 دقیقه مونده به شهادتشون به بچه هاشون و به بعدی ها تا قیامت میفرماید اوصیکما به تقوی الله و نظم امرکم. خب مال اینه که فقیر درست نشه، یتیم درست نشه. تلویزیون یه شب در میون داره میگه، میگه در این شهریور که تازه 4 شنبه آخرشه، تا حالا بیش از 700 نفر در رانندگی مردن. خب از اینا چند تا یتیم مونده؟ چرا خواب‌آلوده رانندگی میکن؟ چرا زیگزال میزنی تو جاده ها؟ چرا جوانی میکنی؟ چرا با روانگردان پشت فرمون میشینی؟ چرا خواب‌آلوده رانندگی میکنی؟ چرا سبقت بی جا میگیری؟ ما همه اینا علت پدید آمدن یتیم. الان هنوز شهریور تموم نشده، 700 خانواده دچار یتیم. این که عرض میکنم وجود امام پیشوای الهی واجبه در مردم باشه، این وجوب رو خدا عمل کرده، بر مردمم واجب راهنما رو در زندگی به کار بگیرن، فرهنگشون حرفش و راه نماییش و تا این چیزا پیش نیاد. نه این رفیق من فقیر نبود، اما وقتی مرد یه خونه ازش موند، چیز دیگه نبود، بچه هم نداشت، خوبم گیرش می اومد، اما اخلاق خدا رو داشت. یا شما خدا رو از همین حرفا شناختید، یا دائم الفضل علل بریه. ای وجود مقدسی که دائم بر تمام موجودات احسان داری، احسان داری. ایشون، من چند تا سفرم باهاش بودم، حال بکایش هم که الله و اکبر، حال بکایش دوبار اینو دوستان دیگه‌مونم می‌دونستن، دو بار محضر وجود مبارک امام عصر رو درک کرده، یه بار در عرفات شب نهم. ایشون می‌گفتن من از چادر اومده بودم بیرون، به یه آقایی برخوردم، اسممو برد، گفت من نمیشناختمش، ندیده بودمش، فارسی خوب صحبت میکرد، گفتش که فلان امشب شب زیارتی مخصوص ابی عبدالله. حالا بعد من برام معلوم شد که این دو سه سال سواد مکتبی داره، اینقدر بهش احترام میکردم، فکر میکردم عالمه تو لباس کوچ‌شلواری، دیدم نه. اما دریایی از تقوا و پاکی و عبادت و حال و گریه و دست خیر، دست خیر. قرآنم داره ان تتقوا الله و یعلمکم الله، شما بیا وارد گردونه تقوا شو، من یادت میدم، تو یادت میدم چجوری زندگی کن، تو تقوا داشته باش، موانع راه بهشت رو برطرف میکنه تقوا برات. گفتم آقا چشم، کجا بشینم بر زیارت؟ گفت همینجا بیرون چادر. و به من گفت زیارت رو من شروع میکنم، تو دنبال من اونایی رو که من میخونم بخون. گفت یه زیارتی رو شروع کرد، خودش که گریه بیتاب بود، کلمه به کلمه من دیدم این زیارت نه زیارت وارثه، نه امین الله، نه عاشوراست، به هیچ کدوم از این زیارتهایی که من خوندم شنیدم نمیمونه. اما یک ساعتی که زیارت کرد و عشق ریخت، کل زیارتو من یاد گرفتم. بعدم برگشت به من گفتش که من دعات میکنم خدا حافظ، و رفت. او رفت، کل این زیارت هم یاد من رفت، یعنی یک کلمش هم نه. یه بار، یه بارم خدمت حضرت میرسه نزدیک حرم موسی بن جعفر، امام میفرماید رفتی تهران، قضیه مال 70 سال پیش، رفتی تهران سلام منو فقط به این آقا برسان. هم ولی خب اینا اگه همین امشب هم اینجا باشن ما نمیشناسیمشون. اینا وقتی هم میمیرن گریه کنشون کم، وقتی هم میمیرن میراثشون اندک. اینا همونایی هم که یه رو پیش گفتم، امیر المؤمنین روز بیستم اصل بدنن حال اینو نداشت کسی بیاد عیادتش، نه اینکه میخواست محروم کنه مردم. امام اهل محروم کردن نیست، ولی طرف چقدر با ارزشه که امیر المؤمنین به حضرت مجتبا میفرماین خودت برو در خونه حجره ابن عدی یا عدی بیارش پیش من. وقتی میاد کنار بستر حضرت، حالا حواشیشو کار ندارم، امام به او میگه یا حجر الخیر، ای انسانی که همه وجودت نیکیه، یعنی هیچ شری نداری، زیانی نداری. این همونیه که روایتشو از جلد دوم کافی نقل کردم که پیغمبر میفرماید خیر دارن برای همه، شر برای هیچکی ندارن چون شری ندارن. اینا اونایی هن که پیشوای الهی در زندگیشون محور بوده. اینا حالا اسمایی دیگه هم شما روشون بذاریم، اهل ولایت اهل بیت بودن. اینا پیرو امامت بودن، اینا مطیع خدا و پیغمبر و ائمه طاهرین علیهم السلام بودن. خب زندگی اینا نشون میده که نقش امامت در زندگی مهمترین نقشه و خالی بودن زندگی از امامت یعنی زندگی ظرف زیان، ظرف شر، ظرف فساد. و الله لا یحب الفساد. امشب طبق بعضی از روایاتمون شب ولادت وجود مبارک حضرت هادی علیه السلام، همون بزرگواری که این زیارت جامعه کبیره از دریای علم قلب مطهرشون موج زده و از ساحل وجودشون اومده بیرون و وارد زندگی جامعه شده. پروردگارا به آبروی امام هادی ما و زن و بچه های ما رو امام شناس واقعی قرار بده، پیرو امام انتخاب شده خودت قرار بده، ما و زن و بچه ها و جوانانمون رو از شر وسوسه ها و خناسان حفظ فرما. گذشتگان ما، پدران، مادران، همه قبلی های ما، مرحوم آقای علوی رو با اهل بیت محشور کن به رحمتت.